در شب است وقت ایران، صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. در آتش سوزی زندان اوین دست کم 4 تن کشته و 10 تن مجروح شدند. اعتماد آنلاین از انتقال شماری از زندانیان بندهای 7 و 8 زندان اوین به یک زندان دیگر خبر داد. جوزپ بورل خواستار شفافیت حداکثری در گزارش چگونگی آتش سوزی در زندان اوین شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که در جریان آتش سوزی شامگاه شنبه در زندان اوین تهران دست کم 4 تن کشته شدند. از میان 61 مجروح نیز حال 4 نفر وخیم گزارش شده است. این پایگاه اطلاع رسانی در این حال از اعلام هویت زندانیان جان باخت خودداری و اعلام کرده است که اسامی در گذشتگان پس از دستور مقام قضایی منتشر خواهد شد. روزنامه مشرق وابسته به اطلاعات سپاه شمار کشته شدگان را 7 تن اعلام کرده بود که ساعتی بعد آن را از سایت خود حذف کرد. در همین زمینه سازمان حقوق بشری ایران روز یک شنبه خواستار تشکیل یک مکانیزم تحقیق مستقل تحت نظر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به کشتار معترضان و اتفاقات زندان اوین به منظور جلوگیری از بروز فجایع بزرگتر شد. سایت خبری اعتماد آنلاین روز یکشنبه از انتقال شماری از زندانیان بندهای 7 و 8 زندان اوین به یک زندان دیگر خبر داده است. این سایت با اشاره به تخریب سقف ساختمان بندهای 7 و 8 در پی آتش سوزی شامگاه 23 مهر ماه نوشته است که تعدادی از زندانیان این دو بند احتمالاً به زندان تهران بزرگ موسوم به فشافویی منتقل شدند. مصطفی نیلی وکیل دادگستری نیز در توییتی گفته است تعداد دادی از زندانیان سیاسی بند 8 اوین که دیشب از بند خارج شده بود از زندان رجای شهر تماس گرفته و خبر از انتقال خود به این زندان دادند. الیاس نادران یک عضو کمیسیون برنامه بودجه در جلسه علنی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی گفته است که با مصوبه مجلس در خصوص متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور رقم خواهد خورد و بسیاری از قشرهای جامعه نادیده گرفته می‌شوند. در همین زمینه با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا دولت تمام اقشار جامعه را در نظر نگرفته در این لایحه؟
لایحه‌ای که امروز به تصویب مجلس رسیده لایحه‌ای هست که بیشتر هدف گذاریش روی کارمندان و کارکنان دولت و همینطور بازنشستگانی هست که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری هستند، یعنی افرادی که در گذشته کارکنان دولت بودن. منتها مشکلی که وجود داره اینه که ما الان اقشاری رو داریم مثل کارگران و بازنشستگان و مستعمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی که اونها حقوقشون رو از بخش غیر دولتی دریافت میکنن و اتفاقا بیشترین فشار معیشتی داره به این اقشار میاد، یعنی اینها هستن که کمترین درآمد رو دارن و حداقل بگیر هستن، به اصطلاح وزیر خط فقر قرار دارن. البته بخش زیادی از کارکنان دولت هم با توجه به ارقام جدیدی که در مورد رقم خط فقر اعلام شده که 18 میلیون خورده ای هست و به این معناست که یک خانواده 3 تا 4 نفره در کلان شهرها نیاز داره ماهانه 18 میلیون خورده ای درآمد داشته باشه که زیر خط فقر نباشه و بتونه هزینه های ضروری زندگی رو پوشش بده. خب خیلی از کارمندان دولت هم ارقام دریافتیشون پایین این رقم هست، اما منظور این هستش که این مصوبه شامل حال تمام حقوق بگیران و حداقلی بگیران نمیشه و اونهایی که از ابتدای سال مثل کارگران، مثل بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اصرار داشتن که به دلیل فاصله عمیق بین درآمد و هزینه ها باید حقوقشون ترمیم بشه، حقوقشون افزایش پیدا کنه، از سوی دولت نادیده گرفته شدن.
چرا در صورت تصویب این مصوبه ما شاهد موج جدید افزایش قیمت ها هستیم؟
این هست که دولت منابعی که میخواد تخصیص بده برای افزایش حقوق ها به دلیل اینکه منابع کافی مالی در دست نداره و زیربناهای لازم برای افزایش حقوق ها ایجاد نشده، یعنی دولت نیومده درآمدهای خودش رو افزایش بده و از اون منبع افزایش درآمد حقوق کارکنان رو زیاد کنه، بلکه راههایی رو میخواد استفاده کنه که اصطلاحاً بهش خلق پول میتونیم بگیم یا افزایش نقدینگی. این شیوه های خلق پول مثل استقراض از بانک مرکزی یا از شبکه بانکی برای اینکه بتونه حقوق ها رو افزایش بده باعث افزایش نقدینگی میشه و این افزایش نقدینگی باعث میشه که یک فشاری بر بخش تورم در اقتصاد ایران وارد بشه و در نتیجه یک موجی از افزایش قیمت رو داشته باشیم. اشکالی که این ایجاد میکنه و خیلی به ضرر همه خانوارها هست این هست که الان افرادی که درآمدهاشون اندک هست با این افزایش حقوق هم باز رقم دریافتیشون به اندازه خط فرق نمیشه. برای مثال اگر 30% به حقوق کارمندی که مثلا داره 10 میلیون تومان دریافت میکنه افزایش حقوق داشته باشه، خب حقوقش میشه حدود 13 میلیون، یعنی باز اون کارمند زیر خط فرق داره دریافت میکنه. اما بعد موج تورمی که میاد اون هزینه هاش بیشتر میشه، رقم خط فرق افزایش پیدا میکنه و باز فاصله بین درآمد و هزینه زندگی برای این خانوارها بزرگتر میشه و مشکلات معیشتیشون افزایش پیدا میکنه. به همین دلیله که کارشناسان اقتصادی میگن چنین شیوه هایی حکم مستکن رو داره و نه مشکل این خانوارها رو حل میکنه، بلکه یک دور باطلی در ایجاد تورم و افزایش بین هزینه و درآمد برای این خانوارها ایجاد میکنه و دولت باید کارهای زیربنایی کنه، مثل اینکه تولید رو در اقتصاد افزایش بده تا درآمدهای کشور افزایش پیدا کنه و بعد از اون منابع ایجاد رفاه عمومی کنه.
با توجه به صحبت‌های شما که اقشار مختلف زیادی از جمله زنان خانوار و غیره در این لایحه جایی نداشتن و مشکلات معیشتی هر روز داره بیشتر از روز گذشته میشه، همچنین با موج اعتراضات سراسری در ایران و اعتصاباتی که جست و گریخته در شهرهای مختلف میبینیم، با موج جدید افزایش قیمت‌ها اعتراضات به کدوم سو خواهد رفت؟
ببینید قطعا این اعتراضات به طور کلی یک اعتراضات سیاسی هست با مطالبه عبور از جمهوری اسلامی، آنچه که امروز مردم دارن در شهرها و استانهای مختلف شعار میدن و ما از شعارشون متوجه میشیم. اما نقش نابسامانی های اقتصادی در ایجاد یک نارضایتی عمومی که امروز بخشی از مردم رو به همین دلیل به عنوان اقشاری که با جمهوری اسلامی کاملا مخالف هستند در ورده، همین موضوع مسئله اقتصادی هست و الان با قطع اینترنت ما یک جمعیت حدود 10 الی 11 میلیون نفری رو داریم که یا درآمدشون رو به طور کلی از دست دادن یا درآمدشون به حداقل رسیده. خب اینها الان این امکان وجود داره که اینها جزئی از اون جمعیت معترض باشن، اگر که تا پیش از این جزء جمعیتی نبودن که به نقطه حضور در خیابان رسیده باشن. بحث افزایش قیمت ها و فاصله بین هزینه ها و درآمد خانوار هم همینه، یعنی زمانی که یک خانوار احساس بکنه یک سال دو سال یک دهه در فقر قرار داره و نمیتونه ضروری ترین نیازهای زندگی و ضروری ترین نیازهای فرزندانش رو پاسخ بده به دلیل اینکه مدیریت اقتصادی کلان کشور دچار مسئله است و اصلاحی در صورت نخواهد پذیرفت، خب مسلما اینها همه این نارضایتی های اقتصادی همه تاثیر داره برای اینکه مردم در خیابان پایداری کنن بمونن و اون هدف اصلی که دارن رو دنبال کنن.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس. اما شهر اربیل صحنه تظاهرات معترضان بود که در پی واکنش شدید نیروهای جمهوری اسلامی به درگیری انجامید. پیشتر 4 تشکل سیاسی آذربایجانی فراخوانی را برای اعتراضات در استانهای آذرینشین در روز شنبه صادر کرده بودند. صالح کامرانی رئیس حزب مرکزی آذربایجان درباره این تجمعهای اعتراضی با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم بشنویم.
در اردبیل ما شاهد تظاهرات گسترده مردمی بودیم. البته تظاهرات در آذربایجان فقط مختص شهر اردبیل نبود، هرچند که وسعت و شدت درگیری ها و تظاهرات در اردبیل در مقایسه با دیگر شهرهای آذربایجان و همینطور میزان زمینه سرکوب، تجمیع نیروهای سرکوبگر در تبریز خیلی بالا بود، یعنی در مقایسه با این شهر. در تبریز متاسفانه به خاطر همون قدرت بالای سرکوبگری رژیم و حساسیت بسیار بالایی که نیروهای سرکوبگر به شهر تبریز دارند، با اتکا به این قدرت سرکوبگری خودشون مانع شکلگیری یک تظاهرات مردمی شدند. هرچند که در دانشگاه تبریز و مثلا دانشکده پزشکی تبریز تحسن شکل گرفت، ولی با اعزام نیروهای سرکوبگر بیشتر به دانشگاه تبریز هنوز اون اعتراضات مورد نظر شکل نگرفته. ولی نه تنها من، بلکه خیلی از کسایی که پیگیر قضیه هستند پیش بینی بر این هستش که در شهر تبریز در روزهای آینده ما شاهد شکلگیری تظاهرات بیشتری خواهیم بود. تظاهرات اردبیل از جهاتی قابل توجه بود، از این جهت که دو روز پیش در مدرسه دخترانه شاهد اردبیل بچه های مدرسه را که یعنی دخترم هستند جمع می کنند و می برند برای یک برنامه ظاهرا تحت عنوان سلام فرمانده در آلیگاپوی اردبیل، که اونها انتظار داشتند که دخترها در حمایت از حکومت شعارهایی بدن، ولی دخترها شروع میکنن به دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و شعارهایی که مورد پسند اینها نبوده. در همین لحظه نیروهای سرکوبگر وارد صحنه میشن، دانش آموزان دختر را مورد ضرب و شتم قرار میدن، بعضی از اونها به شدت مجروح میشه و در این میان دختر خانمی به اسم اسراء پناهی متاسفانه در اثر ضرباتی که خورده بوده جونش را از دست میده و این باعث عصبانیت بیشتر مردم آذربایجان و مخصوصا اردبیل میشه که به شکل تظاهرات گسترده خودش رو نشون داد. خیلی زخمی های خیلی زیادی هست بر اثر استفاده از گلوله های ساچمه‌ای، همینطور ده ها نفر دستگیر شدند. بعضی از محلات اردبیل به یه نوعی به کنترل مردم و جوانان آذربایجان در اومده بود. شعارهایی که داده شده بود بیشتر متوجه خود سیستم و جمهوری اسلامی به شکل مرگ بر دیکتاتور بود و همینطور از آمادگی مردم آذربایجان برای عبور از این وضعیت موجود به شکل ما حاضر به مردن هستیم، ما سربازان بابک هستیم، بی ظلمه حاضری بابکین سربازی، و همینطور آذربایجان ملت چکمز به ذلته، و همینطور شعارهای در حمایت از حقوق زنان به شکل آذربایجان قزلاری چکمز به گویلرین اودوزلاری داده شد. و تظاهرات تقریبا میتونیم بگیم که یکی از گسترده ترین و شدیدترین تظاهرات مردمی از روز شروع تظاهرات های سراسری بیل بود. در همدان هم شاهد شکل گیری تظاهرات مردمی بودیم که درگیری بین مردم همدان و نیروهای سرکوبگر بودیم که به شکل اونجا هم به شکل بیشتر مرگ بر دیکتاتور شعارهایی توسط مردم داده شده، بازداشتی هایی هست، زخمی هایی هستش. در بعضی از ویدیوها نشون میده، اخباری که از داخل گرفتیم، به خاطر اینکه در اردبیل رژیم با کمبود نیروی سرکوبگر مواجه شده، هلیکوپترهای سپاه را از تبریز به طرف اردبیل روانه کرده و همینطور از نیروهای معتقد و مؤمن به خودشون دعوت کرده که چون با کمبود نیروی سرکوبگر مواجه هستیم، هر کسی بیاد برای سرکوب مردم در کنار رژیم باشه. همه اینها نشون میده که مردم دیگه خسته شدند از این رژیم جنایتکاری که واقعا دیگه هیچ چیزی برای گفتن نداره، و این تظاهرات خودش نشون داد که مردم آذربایجان هم همونطور که از همون روز اول، یعنی 4 هفته پیش در میدان بود، خیلی هزاران بازداشتی داده. یعنی این تحولات نشون میده که دیگر امکان کنترل مردم بسیار ضعیفه و این تظاهرات ها ادامه خواهد داشت.
صحبت‌های صالح کامرانی رئیس حزب مرکزی آذربایجان درباره تجمع‌های اعتراضی در این روزها رو که با رادیو فردا گفتگو کرده بود شنیدید. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. دعوت می‌کنم که در بخش‌های دیگر همراه ما بمانید.